بالعالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، در شرح دعای ششم بودیم که مقداری از فراز پنجم باقی موند. که درباره بحثی شد درباره آسمان ها، به این مناسبت هم بحث ملائکه پیش آمد که چند چیز رو در مورد ملائکه عرض کردیم و قبلا هم درباره ملائکه در دعای سوم مفصل بحث شده بود. حضرت می‌فرماید اینجا از قول امیرالمومنین علیه السلام، استاد فرمایش میارن که امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید ثم فتق ما بین السماوات العلا فملأهن اطفارا من الملائکه منهم سجود لا یرکعون و رکوع لا ینتسبون و صافون لا یتزایدون، که اینم توضیح دادیم این فرمایش رو. بعد ایشون میفرماید که در آیات شریفه نیز به برخی مأموریت های فرشتگان اشاره شده است، از جمله الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. حالا در مورد ساختار ملائکه قبلا صحبت کردیم، الان باز توی بحث میرسیم که یکی از مأموریت های ملائکت الله این هستش که کسانی که روی اعتقادشون به حق تعالی، روی توحید پافشاری کنند و بایستند. الذین قالوا ربنا الله، که مالک و مدبر ما الله هستش، کس دیگه ای نیست، و روی این فکر، روی این آیین بمونن، تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه بر اینها نازل میشن که چی بشه؟ الا تخافوا ولا تحزنوا، که خب حالا بقیه آیه را اینجا ذکر نکردن. و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، یعنی وقتی انسان خدا رو پیدا میکنه، توحید رو پیدا میکنه و لا اله الا الله رو استقامت میکنه، یکی از کارهای ملائکه همین القاء برطرف کردن ترس و غم هستش. یعنی در واقع وقتی بگیم برطرف کردن ترس و غم یعنی چی؟ یعنی القاء چی؟ القاء آرامش و شادی، که لا تخافوا ولا تحزنوا، بعدم بشارت میدم به بهشتی که، و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، بهشتی که وعده داده شده اید به شما بشارت میدیم. خب این تو کجا انجام میشه؟ ان لا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، کجا این اتفاق میفته؟ همینجا اتفاق میفته. در واقع میخواد بگه که، حالا بعدا توضیح میدیم که ملائکه همون قوای عالم هستند. وقتی ملائکت الله قوای عالم هستند، این قوای عالم در اثر توحید و استقامت در انسان تولید شادی و آرامش میکنند، القاء شادی و آرامش به انسان میکنند، خوفها حزنها رو از انسان برمیدارن. این که کارهای فرشته ها هستش، که این هستش، یعنی خدا وقتی میگه الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، داره از یک سنت خبر میده که این سنت همه جا هست، هر جا گفته بشه الله و روش استقامت بشه، نظام خلقت، سیستم عالم، قوای عالم این گونه هستند که برای ما چی میارن؟ القای شادی و آرامش میکنن. این طبیعیش هستش. مثل اینکه اینجوری بگم بهتون، هر جا ما در نظام خلقت یک اکسیژن و دو تا هیدروژن کنار هم بگذاریم، قوای عالم تولید آب میکنن برای ما، آب تولید میشه. هر جا دو تا کنار هم بیاد چی میشه؟ میشه چهار. به همین طورم هر جا استقامت در توحید ایجاد بشه، قوای عالم که همون فرشته ها هستن، ملائکت الله، تولید چی میکنن در دل ما؟ شادی و آرامش. در واقع میخواد بگه چی؟ میخواد بگه که اگر کسی واقعا شادی و آرامش میخواد، چون ساختار خلقت انسان بر اساس توحید آفریده شده، هر کس واقعا شادی میخواد و آرامش، باید رو توحید استقامت بکنه. یعنی باید روی ایمانش استقامت بکنه، باج نده تا شادی و آرامش به سراغش بیاد و از شادی و آرامش بهره مند بشه. به میزانی که انسان باج میده، ضعف به خرج میده، از انسان خوف شادی و آرامش دور میشه. فرمایش خیلی فرمایش بلندی، الان دیگه تو مقام توضیح این نیستیم، اینو خواهش میکنم به عنوان یه قاعده و یه فرمول بهش خیلی توجه بکنید. نیز در بعضی جنگ ها ملائکه بر مسلمانان نازل میشدند و به ایشان کمک میکردند. قرآن کریم میفرماید یمدد کم رب بکم به خمسه آلاف من الملائکت مسومین. پروردگارتان تا با 5000 فرشته نشاندار شما را یاری رساند. 5000 تا. اگر اهل صبر باشید، اهل صبر و تقوا اگر باشید، این قاعدش این هستش که این رو خداوند تبارک و تعالی به شما خواهد داد. پس این هم یکی دیگه از مأموریت ها هستش که ملائکه دارن. خب پس در واقع اگر کسی اهل جهاد در راه خدا، صبر و تقوا باشه، نظام عالم، قوای عالم مأموریت دارن از طرف خداوند تبارک و تعالی به او کمک بکنن. قوای عالم به انسان کمک میکنن. دوباره چی؟ تعرج الملائکه و روح الیه فی یوم کان مقداره 50000 سنه. ملائکه و روح در روزی که اندازه اون به اندازه 50000 سال هست بالا میروند. حالا این تعرج به چه معنا هستش و به چه منظور هست، این بحث دیگری است. حالا نکته خیلی مهمی که حضرت استاد تأکید دارن اینجا که ما بهش توجه کنیم این هستش که هرگز نباید ملائکت الله را مانند انسان تصور کرد و آنگاه اشکال نبود که چگونه ممکن است آنها برای همیشه در حال سجده و یا دائما تسبیح بگویند، در حال سجده باشند و یا دائما تسبیح بگویند و یا پیوسته در حال قیام باشند و هرگز خسته نشوند. چه ملائکه موجوداتی هستند که در تصور غالب افراد نمی گنجند و هرگز قدرت فهم واقعی آنها را ندارند، زیر آنها در منظر چشم و دسترس لمس و سایر حواس ظاهری قرار نمی گیرند. این که خود امام صادق هم می فهمند اگه به مورچه بگن خدا چه شکلی است، مورچه میگه خدا دوتا شاخک داره. یعنی از دریچه چی نگاه میکنه هر کس به حقایق؟ از دریچه محدودیت های وجودی خودش. یعنی زور بزنه عقلش و ادراکاتش و محدودیت های وجودی خودش. وقتی میگن خدا مثلا رو کرسی نشسته، فهم خودی موجود خیلی بزرگتر از ماست، دست و پا داره، اونجا نشسته روی صندلی مثل پادشاهان و برای صورت و قیافه و شکل و این چیزها در نظر میگیرن. فرشته هم همینطور هستن، فرشته هم همینطور هستن. اینکه خیلی جا شما در کتاب ها میبینید یا در آثار هنری میبینید، در سنگ تراشی ها میبینید، در جاهای دیگه میبینید که ملائکه رو مثل انسان کشیدن، براش بال گذاشتن، یه مدار خوشگل تر تر تمیز تر از انسان بال داره. میبینید که مثل در دادگاه ها دیدید که فرشته ها اونجا برشون بال گذاشتن، ترازو و شمشیرم دستشون هستش. خب البته به صرف اینکه آنها در دسترس حواس ما نیستن نمیتوان انکارشان کرد، چرا که ندانستن و نفهمیدن هرگز مجوز انکار نیست. در این رابطه ما قبلا صحبت کردیم، به خصوص در اردوی اسماء الله، که ما چگونه بتونیم ملائکه رو حسشون بکنیم. حتی این خیلی مهمه که انسان بتونه اونقدر نزدیک بکنه خودشو و لطافت ایجاد بکنه که ملائکت الله رو و حرکاتشون رو و کارهاشون رو ببینه و حس بکنه. چرا که ندانستن و نفهمیدن هرگز مجوز انکار نیست و منکران جز ظاهر بینان نادان نیستند. چرا که در داستان‌های اساطیر و یا آثاری از قدما همانند کاشیکاری‌ها دیده شده است که اشکالی را به صورت انسان‌های بسیار زیبا ترسیم می‌کنند و با قرار دادن دو بال در دو طرف ایشان به خیال خودشان فرشته‌ای را تصویر کرده‌اند که در حقیقت جز ترسیم ذهنیت‌های شخصی خودشان نیست. اساساً فرشته موجود خاصی است که شکل و شمایل آن قابل تصویر نیست. این خیلی مهمه. فرشته موجودی هستش که موجود خاصی است که شکل و شمایل آن قابل تصویر نیست. کسی نمیتونه بگه فرشته این شکلی هستش. به طور اجمال میتوان گفت ملائکه، این حالا تو این وقت داشت مبسودتر میگه که برای ما یه بعضی از چیزا جا بیفته، ملائکه قوا و مجریان نظام خارجی عالم هستند که از نزول وحی بر ارواح طیبه انبیا گرفته تا روییدن گیاهان، از زمین و باریدن باران تا امداد جهادگران و خلاصه در خورد و کلان این جهان دخالت تمام دارن. هر جایی توی عالم داره تحولی اتفاق میفته، حرکتی داره ایجاد میشه، فرشته ها هستن. در دعای سوم خاطرتون شریفتون هست، رعد جزء فرشته هاست، برق جزء فرشته هاست، دیگه چی؟ بادها فرشته هایی که گفتیم چیکار میکنن؟ مسئول باد هستن. فرمایید شما وقتی که یه بادی داره میوزه، یه نسیمی داره میوزه، کاملا این که فعالیت یه فرشته رو وقتی رعد و برقی داره اتفاق میفته، وقتی بارانی داره به سمت پایین میاد، وقتی هر نوع تحولی، هر نوع حرکتی کمی و کیفی داره اتفاق میفته، ملائکت الله دارن کار میکنن و عمل دارن میکنن. داره اتفاقاتی، کسی و کسانی دارن کارهایی رو تو نظام خلقت انجام میدن. جالب اینجاست که ما آبلا فاصله آثار دخالت و حرکات ملائکت الله رو میبینیم هممون. شما فرشته ها رو، نزول باران رو میبینید، نزول برف رو میبینید، تقسیم بندیش رو میبینید، شکل داده شدنش رو میبینید که چند ضلعی هستن، نقاشی شدن دونه دونه اومدن پایین، طراحی شدن دونه دونه اومدن پایین، رعد و برق و حرکت خیلی چیزایی، کره زمین مثلا حرکات مختلفی که داره، همه اینها به وسیله ملائکت الله انجام میشه. یعنی چی؟ یعنی وسیله قوای عالم داره اتفاق میفته. پس این که میفهمد در خرد و کلان این جهان دخالت دارن، یعنی شما عالم ماده، عالم ملکوت، برو عالم جبروت، هر جا که بری ملائکت الله حضور دارن، در همه عوالم مشغول کار هستن و ما کارهاشون هم تو همین دنیا میبینیم. وقتی که یه قنچه داره میشکفه، اینو کی داره انجامش میده؟ همون لحظه کی داره بازش میکنه؟ ملائکت الله دارن باز میکنن. و سایر حرکات دیگه هم که در طبیعت ما داریم میبینیم، از حرکت کرات و اجرام آسمانی، حرکات گوناگونشون گرفته، تولید شب و روز، چه تا سایر فعالیت ها، همه رو ملائکت الله دارن انجام میده. خب صلوات خط بفرمایید. در تتمه این فراز، امام سجاد قدرت، علم و حکمت الهی را در سراسر هستی حاکم و ساری و نافذ دانسته. یکی از چیزهایی که شاه کلیدهایی که انسان رو به سمت مسائل معنوی میکشونه و محکم میکنه، فهم همین یه خطه. نگاه کردن به عالم از این منظر، همینجوری که به همین سادگی که حضرت داره میگه، نیاز به پیچیده شدن و پیچیدگی و کار فلسفی نیست. انسان به هر چیزی که نگاه داره میکنه، به هر چیزی، مثل شما وقتی به قالی نگاه میکنید چی رو میبینید؟ به این قالی نگاه میکنید، به این فرش، دارید همین چند تایی که ایشون داره خودش میفرماید، قدرت، علم و حکمت. به یه آمپلیفایر نگاه میکنید، به یه لباس نگاه میکنید، به یه کتاب نگاه میکنید. وقتی به این قالی نگاه میکنید، هم قدرت بوده برای این کار، هم علم بوده و هم چی؟ حکمت بوده، این تولید شده. انسان وقتی که به همه عالم نگاه میکنه، ببینه همه عالم، حتی یه اتم، یه الکترون، یه نوترون، یه پروتون، ریزتر از اونها محل تجلی علم، قدرت و حکمت الهی است. برای این شما وقتی که به عالمی که بزرگان فرمودن جهان علم انباشته شده روی هم هستش، یعنی شما هیچ دست رو هیچ موجودی نمیتونید بگذارید که وقتی که مطالعهش میکنید، یه تیکه گل از کف کفشت بکن، یه اتمشو بردار، ببر زیر میکروسکوپ، ببینید که بی نهایت علم، حکمت و قدرت اون ظهور داره. نمیشه دست روی چیزی گذاشت از این قاعده استثنا باشه. لذا شما دائما با مظاهر علم، حکمت و قدرت الهی سر کار دارید. دائما داره خودش نشون میده، با شما داره، با شما حرف میزنه. اینکه قرآن رو خداوند و در لسان دین جهان کلمه خدا و کلمات خدا، جهان لوح که روش چیزهای نوشته شده معرفی میکنن، برای این استش، چون با ما حرف میزنه. این لوح، این عالم با ما چیکار میکنه؟ سخن میگه، حرف میزنه، دائما داره با ما معرفی میکنه خودش رو. سلام میکنم. پس وقتی که ما به دنیا نگاه میکنیم، به هر چیزی نگاه میکنیم، این هست، قدرت، علم و حکمت را در سراسر هستی حاکم و ساری و نافذ دانسته. و میفرماید و ما علی فی الهوا و ما تحت السرا. یعنی خدایا، آنچه در فضا شناور و یا در خاک و گل این عالم مدفون است، همه و همه از آن توست و این کنایه از سیطره خداوند بر هستی است. که اگر پر کاهی در جهان حرکت کند و یا در دل خاک هر گونه فعل و انفعالی صورت میپذیرد، چه در معادن و کشزارها و چه در فضا، هر گونه اتفاقی بیفتد، همگی در سیطره قدرت توست و به خواست اله واقعی عالم است. و در هر طور او بخواهد تحقق مییابد. و خلاصه آنکه قانونمندی در نظام موجودات ثابت و نیز هر حرکت و سکون و نظام هستی، چه در ظاهر اشیا و یا در نهاد آنها، تحت ضابطه حکیمانه و دقیقی است که از تدبیر و حکمت حضرت مولا جل علا ناشی شده است. پس شما هر چی که نگاه میکنید، دارید میبینید که یک قدرت، یک تدبیر و حکمت داره این جهان رو اداره میکنه. دائما با این سر و کار داریم. و این معنای سرایان حکمت و عظمت او می باشد. و پیش از این اشاره شد که قانونمندی هستی عبارت است از رابطه های گوناگون موجودات است که خداوند متعال با نظمی بسیار دقیق جهان را بر اساس آن تنظیم و تدبیر فرموده و مدیریت تکوینی را در دست قدرت خیش دارد و هیچ چیز از آن حاکمیت قانونمندی و نظم الهی خارج نیست. شما یک کاغذ رو اینجا بسوزونید، این کاغذ مقدارش گرمات میشه، تبدیل به گرما میشه، مقدارش اینجا مواد میشه، میمونه این مواد، این مواد بعدا دوباره جذب طبیعت میشه و تو خود همین طبیعت است، از طبیعت هم خارج نمیشه، مقدارش به عنوان گرما، مقدارش به عنوان مواد دیگه، این مواد هم خودش با مواد دیگه فعل و انفعال شیمیایی انجام میده. بنابراین هیچ موجود، هیچ اتم و هیچ الکترونی تو این عالم نیست که بلا تکلیف باشه. هیچ چیز ما بلا تکلیف نداریم، همه چی تحت سیطره خدا، تحت قدرت خدا، تحت علم و حکمت خداوند تبارک و تعالی است. صلوات خط بفرمایید. در مورد نکته‌ای که خدمتون عرض کردم در مورد شهود ملائکت الله، فهم ملائکت الله، این نکته خیلی مهم هست که بعد از این توضیحی که الان عرض کردم و استاد فرمودن، ما احتیاج به چی داریم برای اینکه این قشنگ کاملا جذب جونمون بشه؟ کی میگه اینو؟ چجوری میتونیم اینو باور و جذبش بکنیم کاملا؟ که حسمون قوی بشه تو این جهت. نه نه، نه نه، الان اطلاعاتشو به دست آوردیم، اطلاعاتش به ما گفت که شما هیچ حرکت تدبیری تو این عالم نمیبینید مگر اینکه ملائکت الله داره این کار انجام میده. هیچ چیز، از یه دانه شما بگیرید تا میاد بالا، یه نطفه که کاشته میشه روش پیدا میکنه تا میشه بچه و تا بزرگ میشه، تا پیر میشه، تا میمیره، تا استخوناش میپوسه، تا جذب میشه دوباره توی طبیعت، همه ملائکت الله دارن کار میکنن. از باد و بارون و برف و حرکت زمین و کرات و اینا همه دارن ملائکت الله کار میکنن و همه چیز تحت علم و حکمت و قدرت الهی داره انجام میشه. خیلی باشکوه این، خیلی باشکوه نگاه کردن بهش. چیکار باید بکنیم؟ آفرین جناب استاد اسکندری، تمرین، تمرین و تکرار. یعنی ما باید تمرکز بگیریم توی طبیعت، بریم توی طبیعت، مدتی تمام حرکات رو زیر نظر داشته باشیم، یه گل رو نگاش بکنیم، شکفتنش رو نگاه بکنیم، کارهاش رو ببینیم، وقتی داره تکون میخوره نگاش بکنیم، تمام حرکت ها، چون چندین حرکت داره، همه ی حرکاتش رو ببینیم و درخت ها رو ببینیم، گیاهان رو ببینیم، حیوانات رو ببینیم، آسمون رو ببینیم، زمین رو ببینیم، چرخش رو ببینیم، اینا رو خوب دقت بکنیم بهشون و هی رو این تمرکز بگیریم. اگر عادت بکنیم به این تمرکز، اتفاقات فوق العاده جالبی برای ما خواهد افتاد، یعنی پرده هایی از ما کنار خواهد رفت و ما یقینهای بالایی پیدا خواهیم کرد. اینکه امام علیه السلام چند ساعت در شبش مشغول این فکر بوده، این مطالعه بوده و این تمرکز بوده، برای این استش. ما احتیاج به خلوت داریم، احتیاج به خلوت داریم. این خلوت رو همه جا آدم میتونه برای خودش درست بکنه. شما وقتی پای تلویزیون نشستید یه سریالی رو خوب نگاه میکنید، خوب نگاه میکنید، توی این مسائل طبیعی که داره نشون میده کامل نگاه میکنید، یا توی اتوبوس نشستید دارید حرکت میکنید توی جاده، و توی تاکسی نشستید دارید میرید، همه این تمرکزها رو میتونید داشته باشید. و کسی انسان حرف نزنه، فکر بکنه و تمرکز بگیره، فکر بکنه و تمرکز بگیره. همینطور راجب همه چیز، همین هر چیزی که داره اطراف ما اتفاق میفته قابل مطالعه است. هیچی نیست که بگی که نه من مثلا باید پاشم برم یه جای خاصی، یه فضای خاصی. شاید انسان احتیاج به خلوت داشته باشه، احتیاج به خلوت داشته باشه، اما جای خاص دیگه نمیخواد. با توجه به همین فرمول هایی که خوندیم، هیچ احتیاج به جای خاصی نداره. هر جا میتونه این تمرکز رو بگیره، هر جا میتونه این تعمق رو بکنه. و ولی به قول حضرت چی؟ ادمان و تفکر، ادامه بده فکرش رو. نگه خب خسته شدم حالا چی میشه. خسته نشه، فکر رو ادامه بده، ادامه بده، ادامه بده. باز تجدید قوا میخواد بکنه، بکنه، این کار رو انجام بده، تجدید قوا بکنه، انجام بده. و این ادمان تفکر هست که باب رو روی انسان باز میکنه. و من به شما بگم محال میدونم کسی این کار رو انجام بده و براش خیلی چیزا روشن نشه، مشهود نشه براش. امکان نداره. شما تمرین بکنید که همون که اگه کسی روی خط تمرین بکنه خطاط میشه، رو اتومبیل تمرین کنه تعمیرکار میشه، راننده خوبی میشه، تو هر صنعتی در هر مهارتی کار بکنه ملکش میشه. اگر کسی در ادمان فکر کار بکنه و این فکرش رو همینجوری بگذاره بگذاره بگذاره، تمرکز بگیره و تعمقش رو استمرار بده، یه لحظه میبینی که تو یه لحظه میبینی که چه اتفاقات قشنگی داره میفته. یعنی میگه من اینقدر وقت گذاشتم، فکر کردم، تعمق کردم، تمرکز گرفتم، اگه میخواستم برم درس بخونم، دنبال این باشم، شاید سالهای سال طول میکشید. ولی نه، با این تمرکز مختصر، با این تمرکز خوب، چیزی که من قایت ده ها سال به دستش میابردم طول میکشید تا به دست بیاد، تا دلم آروم بشه، با یه مدت خیلی کوتاه به دست آوردم. خیلی دقت بکنید به این مضامینی که اینجا دارم میفرماین، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار هستش. این دره باز بشه، خوب توجه کنید، این دره باز بشه، این یه شکاف بخوره تو دل ما، یه شکاف بخوره، یه ذره چشم باز بشه، مزهش بیاد زیر دندونای روح آدم، بعد دفعه بعد میبینه اه، مثل تیراندازی، مثل گلدوزی، مثل خیاطی، مثل آشپزی، مثل نمیدونم هر کار دیگه، دفعه بعد راحت تر من میتونم این مهارت رو انجام بدم، خیلی راحت تر میتونم انجام بدم. بعد یواش یواش با زمانهای کوتاه تر، با زمانهای کوتاه تر، تمرکزهای کوتاه تر، این اتفاق مبارک میفته برای انسان، این اتفاق مبارک میفته. اون موقع است که انسان اصلا راه پیدا میکنه به کانون شادی، کانون آرامش، به کانون نور راه پیدا میکنه. پس ببینید مسیر خیلی مسیر طولانی نیستش، از معرفتی خیلی طولانی نیستش. با توجه مقدماتی که گفتیم، حداقل دعای سوم، نکاتی که در دعای سوم گفتیم و همین مقدار، حالا کسی یه مقدار میخواد بیشتر کار بکنه، معرفت بیشتری کسب بکنه، مباحث اردوی اسماء الله، با همین مقدار کافی هستش. اگر تمرکز رو شروع بکنه، تمرکز رو شروع بکنه، تعمق رو شروع بکنه، خیلی اتفاقای جالبی براش میفته، اتفاقای قشنگی براش میفته. اون اتفاق چیه؟ اون اتفاق این هستش که انسان از ظلمت در میاد، از لجن در میاد، کنده میشه و به یه فضای دیگه، به یه عالم دیگه انشالله راه پیدا میکنه. همین بابش باز بشه خیلی هنر هستش. بابش باز بشه انسان دفعه بعد خیلی بهتر میتونه این کار رو انجام بده. خب فراز پنجمم تموم شد به حول و قوه الهی، رسیدیم به فراز ششم. مباحثمون همون دو که مقداری که داره یواش یواش جلو میره خیلی شیرین‌تر و جذاب‌تر میشه این مباحث. حتما عزیزان کتاب داشته باشن، کتاب با خودشون داشته باشن، نه فقط برای درس، بلکه برای اینکه به فهرست مطالب نگاه بکنن، اگر بتونن قبل از اومدن کتاب بحث رو یه بار بخونن برای خودشون خیلی بهتر استش. یه نتایجی که میگیرن چیزای جدیدتری میگیرن. الان من دارم میخونم، اگه ذهن شما بسته باشه دفعه اول من دارم میخونم میخواید بفهمید، 20-30% رو بیشتر جذب نمیکنید. اما اینا کتاب رو داشته باشن عزیزان، مطالعه کنن قبل از آمدن به کلاس، به جلسه، بعد بحث براشون اتفاق بیفته، خیلی نکات مهمی هستش. خب ما دیگه کلاس و جلسه و عرض کنم خدمتون بحثی مهمتر از صحیفه نداریم، چون با اطلاعات یقینی قطعی روبرو هستیم. معصوم داره حرف میزنه برای ما، ما سر کلاس معصوم نشستیم داریم درس میخونیم، اینجا هممون مباحثه میکنیم. بنابراین حتما عزیزان کتاب رو داشته باشن، قبل از جلسه سعی کنن یه پیش مطالعه بکنن، بعد استفاده های بهتری انشاءالله خواهند کرد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.